خب ما پس الان فصل قرار رو شروع کنیم اگر دوستان مشکل
آها
کتاب هم توی فلسفه قرار من اون اولین باری که خواستم تدریس کنم با این آقای دکتر قفاری با دانشگاه تهران مشورت کردم، ایشون اینو معرفی کرد. انصافانم از اون زمان تا حالا من هرچی تدریس کردم کتاب مثل این نیدم. متاسفانه کتابش تو بازار پیدا نمیشه، منتها مؤسسه های مثبا داری مؤسسات دارن، دوستان هم چیده بله پیدفش هم ترمای قبل دوستان گرفتن، کپی گرفتن، علالقاده از این بچه ترم قبل ببرسید اونه که سال قبل بودن دارن و میشه از اونا گرفت. نه نه کتاب رو خواهیم، یعنی مؤسسات دانشگاه های قم کتاب رو دارن ولی تو بازار کتابش تموم شده. من با همین ناشرشون هم صحبت کردم، حالا قصد تجیشاب ندارن به خاطر که اینجور کتاب ها کم فروشه. بعد من کتاب رو من هر سال براتون 10-12 نفر 15 نفر 10-12 نفر یعنی چیزی نمیشه که راست چیزی نمیشه. ولی حالا اگر تجیشاب کرده باشن من خبر ندارم، ولی من اینو 4-5 سال قبل شروع کردیم این تدریسو گرفتم. تاریخ مختصر فلسفه جدید مال راجر اسکروتن، انتشارات حکمت. البته این کتاب بعداً توسط خود اسکروتن ویراست دومش در اومد. من رفتم اینترنت، من خودم اینا که تدریس می‌کنم بعد اون اصلیشم چک کنم، بعد اینشو نمیتونم چک کنم اصلا خورد میشه. ولی انصافاً کتاب قوی نوشته، چون قوی نوشته آره. یعنی من خودم اصلا اهل کتاب خریدن نیستم، سال‌هاست با خودم عهد کردم کتاب نخرم مگر کتابی که خونده باشم. در خلاف همه هم کتاب میگن بخونن، من کتاب اول میخونم اگه خوب بود میخرم. تاریخ مختصر فلسفه جدید. با این حال جز کتابایی که میگم میارزادن بخونه، یعنی شما بخونید بعدش میبینید که میاد بخرید. یعنی کتابایی که من دارم فهمیدید که چرا دیگه، اول ما اوایل ما دانشجو بودیم بدتر شد، اول دانشجو هر کتابی میگیم میخریدیم، حالا یه کتابخونه عریض و طویل داریم تو اعصاب کشی مصیبتیه برامون، جا هم نداریم جاش کنیم، یه مقدارش هم گوشیم انباری هم یوتیوب انباری مونده، یک دو سری هم ازش درآوردی دادیم رفته، بازم دلم نمیاد تو دل بکنه دیگه میدونید که آره دیگه همون نمیشه و خیلی آره من فهمیدم که چقدر کار سخته. منتها الان من کتاب میخوام بخرم به اول خیالم راحت شه کتاب من نیاز دارم بارها بهش مراجعه کنم به این جهت میخوام. کتاب خوبش اینه که این شخص چیه جریان فلسفه تحلیلی اینای اسکروتن کتابشو تو منطق فلسفه قاره‌ای، منطق فلسفه قاره‌ای منظورم این دیگه‌شه، اگه شما این فیلسوف غربی حالا وارد بشید آشنا بشید، کلا این قاره یا آدمای عمیق قوی جدی این تحلیل یا مو رو از ماس بکشن سرخشون، این آدمای دقیقن، اون آدمای عمیقن. این آقای اسکروتن خودش وابسته به جریان تحلیلیه اما کتابش به شدت ترکیبیه. این آقای دکتر احواری در مقابل فلسفه تحلیلی میگفت اسمش بهش فلسفه ترکیبی، حالا اینشون خودش فلسفه‌اش ترکیبی یعنی چی؟ یعنی سیر وقایعی که داره میگه کاملا سیر متصله، یعنی از تاریخ فلسفه گزینشی کرده که شما تطور آرا رو بهش دست پیدا کنید. من یه بار تو همین حوزه به سبک حوزوی همینو تدریسش کردم، حوزه یعنی این کار عجب غریبی می‌کنه. این
زرتم شدهست؟
نمی‌دونم شاید هم بشه. توی این مرکز تخصصی فلسفه بودم، فلسفه غرب بگو، ولی جلسه‌ای داشتیم. خب می‌دونید فیلسوفا تو حوزه کلا مطرودن. حالا شما در نظر بگیرید دیگه بعد به غرب بگه دیگه چی شود. حالا با اونجا خلاصه اش میگفتیم اون تا چون خلاصه فضا حوزوی بود و به سبک حوزوی سطح به سطح میرفتیم جلو ها، اونجا یه مقدار متن محور تدریس کردنم انصافا کتاب جونداریه. یعنی ما هم این تبلیغات دارم میکنم تدریس اینجوری هم روش کردم، ولی اینجا نه متنی نمیرسیم توی یه ترم که میخوام بگم یه چند تا واحد داره، مثلا که ما مجبوریم یک دو جلسه قبلش بگیم
یه ترم هم داریم فقط
فلسفه، بله فلسفه هم یه ترمه. بعد یکی از آرزوهای من این است که بتونم به این کتاب رسید کانت عبور کنم، هر طور سر هگل که رسیدم دیگه وقت تموم شد و اضافی هم از فلسفه علمی ها گرفتی. بعد حالا این سال قبل وعده شایی دوستان گفتم بیایید انصافا خیلی گیر ندید ما سرعت بگیریم به هگلش برسیم، خب اونا هم تقلاشو کردن نشد، حالا امسال ببینیم میشه یا نه. چون هگل برخلاف تلقی که تو حوزه خیلی رایج شده که این تلقی هم تفسیر ملکیانه، هگل بسیار فیلسوف مهمیه مخصوصا تو فلسفه علوم اجتماعی، تو حوزه علوم اجتماعی هگل خیلی مهمه. شما جریان دیالکتیک از چیزای مورد نیاز فلسفه که غالبا نمیدونن دیالکتیک یعنی چی، نمیدونن بزرگاش هم نمیدونن ده. یعنی دیالکتیک یه منطق بسیار مهمه، بسیار مهمه، یه کاری کرده
کارستون،
یعنی اگه بدونید چی کار کرده ببینید بدون اینکه شما هدف داشته باشی برای شما هدف می‌سازه. این خیلی چیز عجیبی، ما همیشه باید هدف داشته باشیم. نظام ارزشی اون رو هدفمون سوار میشه دیگه، نظام ارزشی ما ها
یعنی پیامبر بوده تو وقت دیگه
حالا اینا خیلی هاشون پیامبر بودن برای خودشون. منتها نه، این حرف که اگه بدونی چه کار کرده، ببینید شما نظام ارزشیتون همواره نیازمند هدفه، درسته؟ حالا شما هدف نداری، برات هدف میسازه، نظام ارزشی میده. کارستان هگل که توی انتقادی ها، این مکاتب انتقادی که حالا وارد بشیم، دیالکتیکی هن، به خاطر که اینا انکار میکنن هدف رو ولی ارزش دارن. این یه شاهکاره توی تفکر. من حالا خودم خیلی مایلم یه بار واردش بشیم. اینا رو آدم تا تدریس نکنه خودش خود نمیفهمه. اینا تجربه خودم میدونم، میگم من اینو تدریس نکردم. چی؟ این کتاب منو برای کپی بگیرید. به نظرم اون مال بچه سال قبل پیدا کنید راحت تره، چون که اینو دوباره باید بازش کنم، خیلی هزینهش برای شما بیشتر میشه. اونا پرینت گرفتن، اون پرینتر شما راحت بگید توی دستگاه تکثیر میکنه، اون راحت تره. منتها در این حال کتاب من چون چند بارم ازش کپی گرفتن باز شده، این از جد من مشکل ندارم تو دانش، ولی برای خود شما ها این هم که پرینت میگیرن اونجوری ارزونتر از اون میگیرن. گفتم این بچه های سال قبل رو پیدا کنید، چون هر سال اینا رو ما گفتیم و گرفتن. خب استاد، بله، راجر اسکروتن ببینید اگه پیداش کردید به حالا الان ولش کنید، ولی بعدا بگید چون وقت گیره. اگه پیداش کردید به بقیه هم بگید، اگه فایل پی دی اف بود به خود منم بدید که منم داشته باشم سال قبل همین فایل رو بچه بده.
اسپینوزاش
نه، چون این سبک فلسفیشم خواسته. حالا من یعنی این آیه کتاب نمیگفت من نمیرفتم شاید سراغ این کتاب. خب من حالا اول یک کلیت بگم. بله،
یه خبری کار کرده که این با ویرایش جدید نشد حکمت.
اه؟
بله، دیماه 95 از دکارت تا ویتگنشتاین، درسته؟
از دکارت آره تا ویتگنشتاینه، بله.
علمت اسماعیل سعادتی خمسه،
آره همینه جدش،
همینه.
بله، 95
نشر حکمت هم معمولا دوستان کارهای جدیدش رو میاره.
این اصلا ما نشر حکمت خود کتاب هم
خب.
ویرایش چیه؟ توضیحش بخونید ببینید، ویرایش جدید خود آقای اسکروتنه یا ویرایش جدید اینا هست؟
این خبریه که چیز کار کرده، تاریخ مختصر جدید نیست.
نه، همون تجدید چاپ کردن. میشه تاریخ مختصر اسمش شد مختصر جدید، هم ویرایش جدید. نه این هم قبلیه، چون من همین
33 تومن
آقای من ناقل جا تکمه. خب بس دیگه تکسیر نکنید.
معمولا
نشر حکمت
رو بوستان
میاره، خانه کتاب هم میاره، خانه کتاب که قالن و نخواهید هم خانه کتاب بهش سفارش بید میاره براتون. اینجوری اصلا بهش بگید ما 10 نفری 15 نفری با تخمیم
فلسفهش بوستان نشر حکمت جز انتشاراتیه که حتی آثار کمفروششون
معمولا میاره.
من
تا
حالا چیزی از نشر حکمت نخواستم که برم بوستان نباشه.
خب خانه کتاب غالبا وقتی هم که تعدادتون زیاد باشه با تخفیف میاره، اگر نداشته میدونم. من دیدم، یعنی بچه داشتم به بچه ها بگیر مثلا بگیر 10 نفر میخوایم قالا با تخفه میاره. البته بعد الان نمیدونم، من اینکه دارم میگم مال سال قبل بود، یک دو سال دیگه نرفتم سراغش. خب خوبه این کتاب های چاپ شده باشه برای خود ما که خوبه. چیزه توضیحی که داد الان برداشت خود من که همینه، با خاطر اینکه من میراث جدیدش که مال خود اسکلتون انگلیسی شنیا کردم، من این دنبال نسخه انگلیسی گشتم پیداش نکردم، نسخه ویراث جدیدش دارم الان. یعنی چیزشه ویراث جدید ساختار کتاب عوض کرده، یعنی الان کاملا تاریخی داره میره اونجا، موضوعات تاریخی داره میره، چند تا موضوع اصلیه اونجا داره میره جلو، ساختار کتاب عوض شده، بر همین قابل استفاده نیستش برای تطبیق این. یه جایی متن من اشکال داشتم، به نظر میشه مترجم شاید مشکل داشته باشه، حالا برسیم میگم به یه جایی آدم احساس میکنه ترجمه مشکل داره. منتها اگه احیانا دوستان تو جستجوشون پیدا کردن این ویراث قدیمی و چاپ خارجیش هم مال نداره سالش، ولی اصلا اونجا اون که نسخه انگلیسیش که میگم راحت چاپ بزنید سریع پیدا میکنید، راحت هم دانلود میشه. یعنی الان اون موقع که من گرفتم چیز حالا الان پولش کرده باشن نمیدونم، ولی خودشون گذاشته بودند و من گرفتم. چند تا سایت دیدم همش این هست، ولی خب حالا من اول مختم مقدمات بگم بعد این کتاب معرفی کنم. دوستان گفتن کتاب معرفی کن، حالا ما چون خودم تو معرفی کتابی بود کتاب دیگه هم بگم که چرا تو کتاب مختلف این یکی رو ترجیح دادم. خب بحث ما، هدف ما چیه؟ هدف ما تو این درس شناخت سه تا دغدغه من دارم تو این درس که
یک شناخت ریشه‌ای تفکر فلسفی، تفکر غربی در واقع
و ریشه‌های فلسفی، چون فلسفه توی فضای دوره مدرن مادر علومه. مادر به معنی نه معنی این داره دید. به معنی اینکه خلاصه پشتوانه علومه تو فضای غرب. و شما خیلی تفکرات غربی بخواید بدونید، اگر ریشه فلسفه مثلا شما توی وبر اگر لایبنیتز رو بدونید، تو وبر خیلی به شما کمک کنه، تو نیچه خیلی به شما کمک میکنه. اینو این کشفیاتی که من بعد از این ور رفتم این ور، یعنی من قبلا اینا رو میدونستم، بعد که نیچه و اینا رو خوندم بعدن دیدم که اگه شما تازه لایبنیتز رو درست فهمیدم متو طرف اینه واسه دیگه، حالا شما اگر لایبنیتز رو درست فهمید نیشتون رو چیز میکنه. بعد وبر و اینا موثر، اینا همشون توی گفتم چی دیالکتیک هم همینجوری فهمیدم، یعنی دیالکتیک هم اول اینوریا رو فهمیدم، بعد اینوریا گیر کردم رفتم اونجا تازه فهمیدم هگل دعواش در چی بود. البته بود چی عملا فهمیدم دیالکتیکی معنی عملیش میگه دیالکتیکی رفتم. بعد نکته دوم
که ما این بحث رو می‌خوایم بکنیم به خاطر شناخت بنیادهای فلسفه علوم اجتماعی و خود علوم اجتماعی،
شما جریان کلی غربی محف خاص که من سعی میکنم که یه وقت گریزهایی بزنن که این حرف بعداً کجا به درد میخوره. مثلا همین که مثلا گفتم که مثلا لایبنیتز تو وبر و اینها. یه نکته دیگه هم
غالباً فلسفه این هست، ما هم یه مقدار به خودمون اجازه میدیم، به دوستانم اجازه میدیم، اما سعی کنید یه مقدار باشه خیلی دیگه این چیز نشه، که خلاصه افقهای جدید باز میکنه، باز کردن افقهای جدید.
این خلاصه تفکر فلسفی تفکری که میره سراغ مبنا، وقتی سراغ مبنا رفتی یک خبر دیگه هم تو عالم پیدا میکنی. من این سه تا هدف تو درس ترغیب میکنم، هدف اصلی اون دو تاست. این یکم گاهی وقتا از باب مردم آزاری، گاهی وقتا ما حالا خدمت اجاق بودیم قبلا، ما اونجا میگفتیم مردم آزاری، یعنی میگفتیم تو اون درس دو مردم عمل فقط مردم آزاری داشتیم. خلاصه ما یه کاری داشتیم تو بخش دورهای دوستان بودیم خدمتشون، میگفتیم ما یه چیزی داریم مثل مردم آزاری، یه چیز میگیم ملت دیگه سر کار بعد حلش نمیکنیم، خودمون بیاین حل کنیم. حالا اینجا تو درس فلسفه باب مردم آزاری، این یه مقدمه. مقدمه دیگه درباره یه مطلب هم این است که این رو میگم برای جلسه بعد اگه شد بپردازیم، که آن نمیدونم برسیم، اگه رسیم آخر این جلسه میریم سراغش، اگه نه برای جلسه بعد. شما فلسفه چیز و توافقش با سایر علوم چیز، اگه کتاب علم و فلسفه آقای پارسا رو خوند جداتون بود من خب خوندید دیگه، از هیچ نمیخوام اگه شد همین جلسه میمیسن آخش محتم میگم جلسه بعد که شما حدام بخوند بشید. خب اونی که خونده باشید برای بحث ما خیلی جلو میره، خب خوندید دیگه من نمیگم، همون که خوندید الاخ جان شما خوندید بگه جدا مقرری امتحان بوده دیگه، ولی نخوندید ها خیلی نخوند. یه نکته دیگه هم بگم، اونم این که ما یه مرضی داریم. اون مرض ما این است که مطلبی که شست رفته کسی نوشته باشه من نمیتونم تدریس کنم، همه دنبال اینه که مطلب شست رفته پیدا کنن. یعنی خب میگم شست رفته رو مخاطب بینه میخونه، خب وقتی که مخاطب بینه میخونه من چی بیام بخونم؟ بعدن کم کم در طول تاریخ پی بردم که افراد نمیخونن، برای همین است که خیلی اساتید میرن تدریس میکنن به خاطر اینکه اکثریت نمیخونن و نمیتونه تدریس کنه. خدا من تو کلاس دو نفرم باشه خونده باشن اصلا دوچار چالش میشم. برای همین برای همین نه بخونید نه برای همین من گفتم اسکراتن کتاب خوبیه به خاطر اینکه میشه تدریسش کرد، یعنی شما میخونید منم میتونم مطلب بگم که شما فکر کنید یه حرف جدیدی حداقل فکر کنید، حالا واقعیت هم نباشه سرتون کلا بزنم. ولی چیزه بحث کتابا ساده است دیگه، آدم نمیدونه چی جوری به این طرف القا کنه حرف جدید دارم میذارم. نکتهش اینه، یعنی کسی بخونه حالا جدا از شوخی و ایناش، کتاب پارسنل در مجموع کتاب های روانیه، یعنی تدریس به این معنا نمیخواد مگر کسی نخود خونده باشه. من به نظرم کتاب علم و فلسفه های پارسنل کتاب واقعا خوندنی، حتما بخونیدش. منم حالا یه مقداری ازش استفاده میکنم توی همین تعریف فلسفه، اگه برسیم آخر بحثم مختم برم سراغش. دو تا مقدمه دیگه من یادداشت کردم برای این ترممون، نه فقط برای فلسفه غرب. کاش این دوستان فلسفه علمی این جلسه بودن، لااقل اینو بهشون خبر بدید این مطلب رو داشته باشن. حاضرین به غایبین این مورد خاص رو برسونن. ببینید ما دو تا تفکیک، این تفکیک رو خیلی داره دیگر اصلا گفته باشن، یکی تفکیک گزاره معرفتی و نظام معرفتی
یکی تفکیک که تحلیل منطقی فلسفی با تحلیل تاریخی جامعه شناختی.
این تا ادامه کار، یعنی کل این ترم با این دو تفکیک زیاد سر و کار داریم. برای من فقط یه تذکر میدم، شاید شنیده باشید. ببین گاهی وقتا ما با واحد معرفتی سر و کار داریم، گاهی وقتا با نظام معرفتی سر و کار داریم. واحد معرفتی مثلا آب در 100 درجه میجوشد، مثلا اگر عرض زیاد شود مثلا قیمت کالا کم میشود، نمیدونم مثلا همینجور. شما تو هم واحد یک گزاره است، تک گزاره ها. گاهی وقتا شما با نظام معرفتی سر و کار دارید، مثلا میگید گاهی وقتا میگیم علم، میگیم علم مثل چی؟ میگی آب در 100 درجه میجوشد، چی علم؟ گاهی وقتا میگی علم، میگی علم مثل چی؟ میگی مثل فیزیک. وقتی گفتی فیزیک، منظور شما یه واحد معرفتی نیست، یک نظام معرفتیه. اون مقدار که من دستگیرم شده این است که معرفت شناسی موضوعش واحد معرفتیه، فلسفه علم موضوعش نظام معرفتیه. منتها این دوتا مطلب، دوتا مطلب کاملا بی‌ربط نیستن، چون هر نظام معرفتی مهمترین اجزاش همین واحدهای معرفتیه. یعنی برای همین است که فلسفه علم به شدت محتاج معرفت شناسیه.
موضوع
مسائلش همین جوریه. میشه اینجوری گفت. منتها یه مقدار اون تفکیک با اینجا فرق داره، این ادبیات غربی یه مقدار فرق.
بله.
فلسفه علم موضوعش نظام معرفتی، موضوعش فیزیکه، موضوعش شیمیه، موضوعش اقتصاده، علمه. علم یعنی ساینس که میگن اون پک معرفتی، اون بسته معرفتیه. اما معرفت شناسی با واحدهای معرفتی سر کار داره. میخواد بگه صدق و کذب رو بررسی کنه.
این صدق و کذب کلی نیست استاد، بازم توی نظام معرفتی.
صدق و کذب کلی هم باز با واحداش باز. میخواد قاعده صدق و کذب برای هر گزاره‌ای. یعنی معرفت شناسی، اونجاست که معرفت شناسی کار نداره که رشته علمی چگونه تأسیس میشود. کار داره که واحدهای معرفتیش درست یا نه. اما فلسفه علم دغدغه اصلیش اینه میره سراغ واحدهای معرفتی. اما خب این رشته معرفتی، این رشته نظام معرفتی چه فرق داره با چیزای دیگه؟ اینم البته این که دارم میگم به خاطر تحولاتی که توی تاریخ چیز رخ داده، ان شاء الله کانتو که گفتیم اون موقع میگم که اصلا این فلسفه مضاف چجوری، یعنی اون موقع که من بررسی کردم به نظرم میاد فلسفه مضاف به این معنی که الان خیلی رایجه، فلسفه مضاف دو تا معنا دارن. یکی معنای مثلا فلسفه خود تاریخ، فلسفه خود هنری، که فلسفه های علم یا فلسفه حتی البته دین و اینا هم اینجا شامل میشه. حالا اون دیگه چی رفتیم چی می‌خوام بگم تو سیستم خاطیواتی شد. حالا چند تا معنا داره، وقتی خود بیماره معانیش بشیم میگیم که خیلی از این فلسفه های مضاف از دل فلسفه کانت بر اومد. چه جوری از دل؟ یعنی اصلا فلسفه کانت اقتضای فلسفه مضاف داشت، تا قبل کانت این اقتضا نبود حتی به دو تا معناش.
ببینید
این از اول میگم، چون این که دارم میگم توی در واقع آخر فلسفه غرب باید بگیم، من تو اولش میگم که دیگه بعدا
توی جریان غربی جریان انگلو ساکسون داریم، یکی جریان قاره کانتیننتال
تو فلسفه غربی. بعد علوم اجتماعی خیلی مهمه.
فلسفه انگلو ساکسون آسان آمریکا و انگلیس و این هست، کانتیننتال
اروپا،
قاره اروپا که باشه
انگلستان رو تو نقشه نگاه کنید اینجوریه، جزیره است. بعد در واقع یک قاره ای در مقابل این جزیره یه منظورشونه، اینا خارج خون خارج از قاره خودشون میدونن. قاره ای که میگن
مهمترینشون آلمان و فرانسه و ایتالیا و بقیه کشوراشون.
هم توی فلسفه هم تو علوم اجتماعی اینا دو تا جریان مهمن، دو تا جریانن که خیلی وقتا همدیگر آدم حساب نمیکنن، نمیخونن، اعتنا نمیکنن، اصلا خیلی شدید. بعد این کلمه فلسفه مضاف تو این دوتا دوتا معنی میده. اینکه گفتم یه دفعه
ناظر به اون،
یکی ناظر به این. یعنی تو این ادبیات وقتی میگن فلسفه مضاف یه حرفی از فلسفه مضاف هم نمیگن. اینم من یه تذکری بدم، من با این خسرو پناهیار بحثم شد. ببینید این کلمه فلسفه مضاف ساخته ما ایرانی هست، اینم بدونید این کلمه فلسفه مضاف تو غرب وجود نداره. اونا فلسفه مضاف بالفعل دارن. برای همین من با آقای پارسن، آقای خسروپناه کتابی داشت به فلسفه مضاف، گفتم که
ایشون رو هم جعل کردن.
بله حالا ایشون آقای رشاد اینو جعل کردن. این که بهش گفتم که گفتم آقا ماها رفتیم از بیرون نیا کردیم دیدیم یه عالم رشته اونجا وجود داره، این رشته همشون کلمه فلسفه یه اولش داره. بعد گفتیم اینا چیه؟ یه اسم خودمون گاشی گفتیم فلسفه مضاف، این فلسفه‌ای که یه چیزی بعدش داره. اما به این صورت نیست. به آقای پار چیدم که گفتم، گفت نه تو کتابم رفرنس دادم، رفتم رفرنس رو نگاه کردم، خیلی هم ناراحت شدم از دستش. اینه که شما وقتی میخواید رفرنس بدی که فلسفه مضاف وجود داره، باید تو دایره المعارف فلسفی پیدا کنی رفرنسی به اسم فلسفی آف، اما نه تو این مقدار که من گشتم تو این حالت که دو سال اخیر نمیدونم، من 3-4 سال قبلشون بحث کردم، توی راتلج رو نیا کردیم، توی پول ادوارد رو نیا کردم، اینها رو که نیا کردم، هیچ کدوم فلسفی آف نداره. بعد بهشون گفت من تو کتابم آدرس دادم، رفتم کتابش رو نیا کردم، دیدم آدرس داده به چیز کمبریج، دیکشنری کمبریج. گفتم بابا این که نشد آدرس، شما توی دیکشنری ها میدونید، توی دیکشنری ها هر کلمه که میزنن بعد انواع حروف اضافهش هم میگن که با حروف اضافه چه معنی پیدا میکنه، یعنی اوضاع استعمال هاست. یعنی شما مثلا فیلسوفی با آف چه معنی میده، با فور چه معنی میده، با دیدم چه معنی میده. گفتم اگر شما میگی اصطلاح فلسفی این بزرگ وجود داره، بعد دایره المعارف فلسفی اصطلاح مستقل بذارن، مثلا همونجوری که گذاشت چی؟
به معنی دانش درجه دو هم وجود نداره.
ببینید دانش درجه دو این بحثی هست که فلسفه کانت اون موقع معنی پیدا میکنه، مطلب خواهد که این شما میگی فلسفه علم دانش درجه دو، این هست درسته، اما اینکه اینها این تعبیر رو به این صورت به کار برده باشن و بعد اصلا اصطلاح کرده باشن فلسفه مضاف، مثل بحثی که خودشوفانتون کتابش کرده که فلسفه مضاف دو قسمت، فلسفه مضاف به شی ایشون نظرشونه، فلسفه مضاف به علم، و بعد اینجوری هم چیزی وجود نداره. دانن فلسفه تاریخ دانن هگلی و فلسفه علم تاریخ دانن که برخی به این فلسفه علم تاریخ میگن فلسفه تاریخ، یک مصداقهاش وجود داره ها، اما این که خودشون اینجوری که ما الان داریم بحث میکنیم بگیم چیزی هست به اسم فلسفه مضاف که اینا چند دسته میشه وجود نداره. حالا ان شاء الله کانتو که بحث کنیم بعد از بحثان میگن اصلا این فلسفه مضاف چی شد توی فضای غرب پیدا شد، بعد این دوتا نهله مختلف چجوری هر دوشون از دل کانت در اومدن و چجوری شد یه فلسفه تاریخ پیدا شد معنی هگلی، یه فلسفه علم تاریخ شد به معنی همین انگلوساکسون ها که الان که دای فلسفه تاریخشون اینجوریه. اینا همش به نظر من ریشه در کانت داره، اینا مدو به نظر منه، نه اینکه دور رفرنس هم ندارم، مدو اونجا که کانت رو باز کنیم معلوم میشه که اصلا طبیعیه همچین حرفی اینجا در بیاد. حالا شد بحث سراغ این، اینو خواستم بگم که این کلمه فلسفه علم و اینا فعلا ما داریم توی اصطلاحات میگیم. نکته من این بود فلسفه علم به معنی رشته فلسفه علم مال قرن 20مه، یعنی اولین کتابای فلسفه علم اواخر قرن 19 1890 اینها اولین کتاب‌ها و چیزا نوشته، مثلا فوانکاره که حتی قالان که دال نمیگن، شاید تاریخ فلسفه کابلستون نیا کنید اون میبینید تو قرن 19 و 20 مثلا اولین کسی آورده فکر کنم چون فوانکاره را آورده که فوانکاره به عنوان اولین فیلسوف ایرانی که مثلا کلمه فیلسوف علم کی پیدا شد توی غرب، اینا همش چیز خیلی جدیده متأخره، برای همینه که من گفتم اول فلسفه غرب باید ما تمام بکنیم کانت رو بدونیم چیه بعد ورود پیدا کنیم به فلسفه علم و بحث مربوطش. حالا نکته این بود فلسفه علم مثلا کانت معرفت شناسی کار می‌کرد، خود کانت مثلاش معرفت شناسیه، اما از دل فلسفه کانت فلسفه علم در این
مرحله که دیگه اصلا اخلاقش خیلی
نه، حالا اون فلسفه اخلاقی نشه بحث دیگه، میخوام این فلسفه های فلسفه علم به معنی اینجا دارم، نظام معرفتی، نظام معرفتی تفسیر کانت بود. یعنی شما مثلا برای همین است که این دعوای که مثلا خدای پاک خودرو بنامین دارن که ما مثلا بحثی داریم مثل روز زمانیه که شما میتونید روز زمانیه رو جور تشریح کنید به بحث فلسفه علم، اما این بحث فلسفه علم بحث خاصیه که حالا ان شاء الله برسیم بهش. میگم فقط نکته رو فعلا اینجا داشته باشید که ما دو تا مواجهه میتونیم داشته باشیم دیگه، یعنی تاریخ ما هم وجود داشته، چون گاهی وقتا گفتی علم منظور تو فلسفه طبیعیات ریاضیات بوده، گاهی وقتا گفتی علم منظور گزاره الف به اس بوده، هر تا اینا رو علم به کار میبریم، ولی ما تو بحثمون باید حواسمون باشه که اینا رو با هم خلط نکنیم. خیلی وقتا یه حرف اینجا رو شما اینجا نمیتونی بگی، یه حرف اینجا رو نمیتونی اینجا بگی، خیلی وقتا با هم نگیم.
مثلا جملتون ناقص بود، گفتید همین فلسفه های مضاف دیگه رفت تو بحث اصطلاحش، گفتید تو نگاه به این آنگلوساکسون ها و قاره ای ها اومدید تفاوت رو بگید، این دو تا رو نوشتید که ما تفاوت رو بگید یادت رفت.
خب این
مثلا دو تا رو نوشتید داره چی شد؟
این دو تا رو نوشتم بگم که ما توی فضای کشورمون خیلی این جریان حضور و نفوذ داره، این یکی جریان حضور و نفوذش خیلی کم رنگه و برای همین تو فضای علوم اجتماعی ما خیلی ضرر کردیم، تو فضای علوم اجتماعی
زبان آلمانی رو خودش
چی
خاطرون که مفاهیم زبان آلمانی رو
اصلا مهمترین متفکرای علوم اجتماعی ما اینجا
علومش
تعبیر بود، علومش تعبیر. حالا من تو فضای فلسفه این تحلیلیان که دقیقاً اینا عمیقن. بعد جالب است که مهمترین فیلسوفان اینا هم دوباره اینجایی هم مثلا ویتگنشتاین که پدر فلسفه تحلیلیه، یا فرگه، دوتاشون آلمانی و اتریشینان. اصلا به آلمانی برای همین خود ویتگنشتاین حلقه وین رو قبول نداره. یه خیلی مهمه برای همین است که اینا معلوم نیست که دوباره حتی ویتگنشتاین درست فهمیده باشن. این مهمه، اینا دوتا جریان رقیبه. بله شما تو فضای فلسفه حالا کتاباشون هم همینجوری دیگه، شما این آقای بلکی اینجا دیدم گفته که سخت ترین فیلسوف انگلیس زبان از ساده ترین راحت ترین فیلسوف آلمان زبان آسودران میزنه. این راست میگه ایشون. برای من توی یاد دکترا که با قبول شدیم یک متن انگلیسی که باشن جلوی ما هیوم بود، تا این هم یومه خیالم راحت شد هیوم کنید. شما اگه کافی بود مثلا من آره همین که شما میگید، یک کتابی من ترجمه کردم با یه چند نفری دیگه ای تو ما اصلی کار ترجمهش بود که نظریه های عدالت چه چیز بود، من بعد میگم تشریح مصلحت هم با سفارش داد، ما اون موقع جوون بودیم ناشی بودیم یه کپی برای خودمون نداشتیم، اینا هم چاپش نکردن دیگه هیچ از دست ما رفت. نظریه عدالت رو از افلاطون و ارسطو تا امروز جان رالز و اینا گزیده مقالات اینا بود، یک چیز خیلی معرکه‌ای بود، خیلی هم انرژی گرفت. بعد اینا خب ما خیر رسیدیم به مقاله هگلش، انگلیسی هم بودا، شانس آوردم که این مارکوزه اون شرح داده، اون چیزی اون شرح مارکوزه بر نظر هگل و اینا حمید اینا ترجمه کرده بود، من با کمک اون شرحه که ترجمه شده تونستم متن ترجمه کنم.
شرح
عنایت فکر کنم عنایت شرح مارکوزه بعد جالب است که مال اینکه دارم میگم مال سال 70 و مثلا 6 و 7 20 سال قبل. منتظر هم میگم که یعنی شما هگل اصلا معروفه دیگه که فهمیدنش سخته، اون موقع هم نمیدونم فهمیدم یا نه، ولی فقط تجربه کردم. حالا فقط میخوام این دو تا مهمه تو بحث ما. ایشون که من گفتم خیلی ازش خوشم اومد با خاطر که این آدم انگلیسیه، ولی با اینکه انگلیسیه فهم عمیق داره، یعنی غالبا تو انگلیس زبانا فهم عمیق به ندرت پیدا میشه، نه خوب رفته ریشه ها رو شناسایی کرده، خوب عمق مطالب رو استخراج کرده. اینجا من از این کتاب خیلی خوشم اومد. اون آلمانی ها مشکلش اینه که غالبا یعنی آلمانی و جریان غالبا جو هر زبانش که نمیفهمه، بعد کسی نخواد تقریر کنه غالبا انگلیسیان، بعد انگلیسیان چون نفهمیدن خرابش میکنن. خودشون نه اون کتابای خوبشون دست نمیاد، خودشون فهمیدن. برای همین است که اگه زبان آلمانی میتونید برید، برید زبان آلمانی.
چون انگلیسی
من به شدت من تو فضاهای فلسفه و علوم اجتماعی خیلی به نظرم مهمتر از انگلیسیه، خیلی مهمتره. یعنی من خودم یه مدتی شروع کردم اونجا با 200 تا کار که داریم فقط یاد گرفتیم ایخبین سوزنچی یکیش یاد گرفتیم درگاه شد ایخبین یعنی من سوزنچیه. نه خب این حال نقطه من یه نقطه این بود که این دوتا رو حواستون باشه تو ذهنتون. گاهی وقتا ما این بحث رو البته توی فلسفه قرآن این کار نداریم، اما وقتی وارد فلسفه علم بشیم این بحث رو زیاد نیاز خواهیم داشت. این تفکیک اول این دوتا تفکیک شد مثلا اول درس فلسفه علمی گفتم مفیدتر بود، حالا اون دیگه گفتم اون فلسفه علمی بعدا بگید اونجا این تفکیک خیلی به درد ما می‌خوره. حالا فعلا الان میگمش بعدا موقعش دوباره میگم. هر منطق فلسفه تاریخ جامعه شناختی من اول فکر کردم ابداع خودم، بعدا دیدم این آقای گیلیس تو کتاب فلسفه این در قرن 20مش ایشون هم شبیه اینو داشت، مثلا ایشون میگه تحلیل منطقی و تاریخی، تحلیل ایشون میگه بعد تحلیل منطقی و تاریخی دو من برآوردی خودم بعد اینکه ببینید شما گاهی وقتا وقتی میخواید یه چیزی تحلیلش کنید منطقی فلسفی تحلیل میکنید، تو منطقی فلسفی ما هم منطق هم فلسفه خوندید دیگه، بیشتر به شدت دغدغه واقعیت هیچ چی دیگه نیست، هم تو منطق ضوابط کاملا نادر واقعیت فلسفه هم، یعنی من این که منطقی فلسفه منظورم صورت بود این مادهش بود معلوم هست. گاهی وقتا ما میخواییم حقیقت واقعیت رو به ما انده و واقعیت و حقیقت به دست بیاریم، گاهی وقتا نه ما میخواییم ببینیم که اون
چی هست
الان چی رخ داده وضعیت اون باور نمیخوام بگم مثلا اجتماعی نمیخوام بگم تو بحثی فلسفی دارم میگم یه بار شما میخواهید مسئله رو به لحاظ فلسفی بفهمید ببینید آقای هگل تو درست میگی یا غلط میگی، یه بار این است که میخواهید ببینید که هگل توی تاریخ و تو بستر اجتماعی چی گفت و چرا اینو گفت چجوری این حرف زد. ما توی بحث خودمون به شدت روی کرد تاریخ جامعه شناسی در پیش خواهیم گرفت ولو که از فضای منطقی فلسفی سعی کنیم فاصله نگیریم، اما نکته اینه به این جهت من توی بحثام به شدت
قربی میشم. یعنی خیلی با من بحث نکنید وقتی من دارم تیم دفاع میکنم، وقتی دارم نمیدونم، یعنی دارم هر موقع که خود جا بیاندازه بعد تو اون کانتکست بره جا بیاندازتش.
نه
استقبال میکنم، استقبال میکنم. نه میخوام بگم یعنی نه مقاومت، نه بحث نکن. یعنی ما یه بهترین بودی که دوستان بود همه اینا بودن ما بحث کردن این غلطه، گفتم بابا من قبول دارم غلط، هیچ کدوم قبول ندارم. این تجربه خودم بود، حتی خیلی موفق نشدم مثل این استادمون بگم. این استادی داشتیم این مسکری بود اسمش، توی دانشگاه امام صادق توی همین فلسفه غرب. این من اولین درس فلسفه غرب ما با ایشون بودیم دیگه، همه چی وقت بسه اون نایده اون بدن خودم هیچ درسی که نتونست اونجوری بگه به داشته یک کار کرده. فلسفه غرب یونان باستان شروع میشه دیگه. آقا این یه جوری درس میداد، مثلا به دوره سوفسطایی ها که رسیدیم همه اون سوفسطایی شده بودیم، به دوره بعد سقراط که رسیدیم اصلا کاملا ایشون با ما همون روش سقراطی بحث میکرد دیگه، مینداختمون ذهن ما درگیر این میشد که الان این پاسخو باید بدیم. من خودم اون درس خیلی لذت بردم، منتها من اونجوری نمیتونم بحث کنم، توان اونم ندارم، منتها میخوام بگم که ولی سعی میکنم به شدت همدلانه باهاشون بحث کنم، حرفشون رو نشون بدم. این حرف تو تاریخ چیز بوده، یعنی بی خود نیست.
این توشه بستر این هفته هست
تو ببینید یه مشکلی تو فضای حوزوی ما زیاد داریم، این است که با غرب دشمنی داریم سر جاش محفوظ. من خودم آدم غرب ستیز شدم، اما این دشمنی خیلی وقتا موجب میشه درست نفهمیم. یعنی اون رو به خاطر بغضی که داریم، یعنی سریع اون رو، یعنی امروز صبح یک
کلاسش هم جواب شده.
از اول آره، بدون اینکه ببینیم دعوا سر چی، جوابشو داریم میدیم و این جواب ربطی به اون سوالمون نداره. یعنی خیلی وقتا اینا رو دست کم میگیریم. من البته معتقدم اسلام خیلی بالاتر از غربیه، اما میخوام بگم این که شما اون رو دست کم بگیرید روش درستی نیست، و برای دست کم نگرفتن باید ببینید دقیقاً چی گفته. اونم اولین فرض من این است که اونا هم عاقل بودن، نه که اونا نفهم بودن حرف زدن. این دو تا فرض خیلی تو تحلیل استدلال فرق میکنه. خب مونتا یه ثمره دیگه این تحقیق اینه که ببینید شما استدلال منطقی فلسفی غیر از استدلال تاریخ جامعه شناختی و لزوما این دو تا نمیتونه هم دیگه رد کنه. یعنی شما نمیتونید بگید چون مطلب غلطه تو تاریخ نگفتنش. معلومه؟
ببخشید، در تحلیل تاریخ جامعه شناختی دنبال آنچه که گفته شده هستی، در تحلیل منطقی فلسفی دنبال آنچه که درست
هست. درسته، این که گفته شده مدا با فضاش، با استدلالش، با همه، یعنی تحلیلش میخوایم برسیم بخواد به شما این واقع چرا رخ داده تو عالم، و در این حال شما همین واقعی که چرا رخ داده رو بیدید تو افق منطقی فلسفی تحلیل کنید. یعنی بگید تو نظام عالم که خدا دارد این واقعی دست دست هم میده، این رخ میده، اما باطل رخ داده. یا شما اما یا بگید نه، حالا این چرا رخ داده تو بستر تاریخ اجتماعی چه عدلی آوردن این رخ داد؟ و اینا استدلال شما مداومه داده از اصلا مهمترین علل نسبی‌گرایی خاص این دو تاست. مهمترین دلیل نسبی‌گرایی تشتت اقواله، تنوع اقواله. تنوع اقوال یک تایید تاریخ جامعه شناختیه. این تایید تاریخ جامعه شناختی شما میدونید منطقی فلسفی تایید کنه، و هر تایید بکنی اگه ازش نسبی‌گرایی درگیری پاسخ با چی به نسبی‌گرایی خود رد می‌کنی. این پاسخ ما پاسخ منطقی فلسفی به مواجهه منطقی فلسفی و نسبی‌گرایی خودشکن بودن یک استدلال منطقی فلسفیه، و شما می‌دونید نسبی‌گرایی اصل مدعا و مدعای منطقی فلسفیه. وگرنه کسی که تو افق تاریخ جامعه شناسی نسبی‌گرا باشه هیچ مشکل نداره. شما بگید احوال الا ماشاءالله متفاوت چیزی وجود داره، این که محل بحث نیست. محل بحث اینه که همه‌شون درسته یا نه، این داره حکم می‌کنه در مورد درستی. بعد استدلالش چیه؟ میگه ببین چقدر اقوال متنوع هست، در واقع داره از مطلب تاریخی جامعه شناختی نتیجه منطقی فلسفی میگیره. مثلا من داره برسه بله و همین خواهم تو فرآینده برس من سعی میکنم حواظ این نقطه باشم. گاهی وقتا میگم آقا این اشتباهی شما میگه، من دارم فقط تاریخ جامعه شناختی بحث میکنم، من دارم منطقی فلسفی بحث میکنم، اینا رو با هم خلط نکنید. چرا این تاریخ جامعه شناختی باشتن؟ به خاطر اینکه تاریخ بحث زمانه، جامعه هم بحث تنوع احوال. این دوتا رو من گفتم که در واقع این حیث تاریخ جامعه شناختی دارد. خب اینم از این. خب این دوتا مطلب یعنی این دوتا بود مقدمه. نکته دیگه برای روش بحث ما در طول ترم چگونه خواهد بود این است که اولا من دنبال یه تصویر کلی از فلسفه غربم، نه ورود در جزئیات. یعنی ما اون موقع که گفتم با این دوستان طلبمون بحث می‌کردیم، اون موقع نه دوز این کتاب مبنا قرار داریم، ولی صد به صد می‌خونیم، یکی یکی استدلال رو می‌آوردیم بالا پایین می‌کردیم و اینها. اما تو این درس ما نمی‌ذاریم همچین کاری بکنیم، که بخوام یک یک هر چی مثلا این طرف این حرفو زنه بیا حالا یک یک بگو ادلهش چیه قبولش ردش مثلا مدرا معلومه. ما می‌خوایم ببینیم آقا این جریان فکری چجوری حرکت کرد. این جریان فکری هم از بیرون داریم نگاه می‌کنیم،
سیر تاریخی دیگه،
سیر تاریخی. و این سیر تاریخی ببینید اون ور بام تو این فضاها کتاب تاریخ فلسفه ملکیان نمی‌دونم دیدید یا ندیدید، جزوه مال آره اون تاریخ فلسفه به نظر من بدترین کتاب تاریخ فلسفه است. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تاریخ فلسفه نیست، یه بررسی آراء فیلسوفان است که حالا جای اشتباه فهمیده بس دیگه، اما آراء تک تک فیلسوفانه. شما میرسید به فیلسوف الف، هفت و مثلا داره 1 2 3 4 5 6 این درست غلط درست غلط درست غلط اینش تاریخ فلسفه گه.
این
کابلستون، کابلستون تاریخ فلسفه است. کابلستون از حیث تاریخ فلسفه، یعنی هم اتصال آراء رو داره میبینه، اون رفته سراغ تک تک اقوال، اما همه تک تک اقوال رو تو بستر تاریخش داره میبینه. یعنی میگه این ارسطو اینو گفت که مثلا فلانی اینو گفت و این سیر همید. اما مثلا کتابای کتاب اغلب تاریخ فلسفه غربی تاریخ فلسفه است، اما تاریخ فلسفه مثلا یکی مثلا تاریخ فلسفه راسل اصلا کتاب خوبی نیست، باقی که راسل مسخره میکنه هرچی قبول نداره، هیچ کدوم از مخالفین خودشو جدی نخونده با یعنی واقعا مسخره بازی میره جلو مسخره میکنه جدی گفتم ها اینیست که نه یعنی مثلا شما کافیه فقط تاریخ فلسفه راسل افلاطونشو بخونید، یعنی اصلا کاملا یه چرت و پرت میگه در باره افلاطون، بعد هم مسخرهش میگیره. این نشد تاریخ فلسفه، اینه کاملا خودشو محور عالم قرار داده با این محور چیزه. مثلا ولی کابلستون انقدر خوب بوده که میگن که راسلش که در اومد خود راسل نامه داد تشکر کرد ازش که تو حرف منو درست گفت، درست قبول نداری حرف منو ولی درست تقریر کردی. چی؟ تاریخ از کابلستون خیلی خوبه.
استاد راستش کردن
اومد. من علت اون کتاب 20 جلد 20 جلد 4 4 نه کمتر. 8 9 تاشو خودت دارم. آره. به 10 من ندارم ولی 8 9 تاشو دارم. ولی این چیزه. ولی این بخوام شروع کنید تدریس کردن یه
3 4
سه چهار سه کار سی سال یا چهار سال طول کشیده نوشتنش.
یه راسبش الان جدیدن زده باشه
اشتای مرتضی نوهش اگزیستانس هست تمام
آره نوهش اگزیستانس هست جان دوستاز شروع میشه. این راسبه اتصاله دیدید شما به شیش داشتن تا آمانه بیمون که میگن هر درشش رو میگن یه فیلسوف
همین تشخصص نمیشه. مقاله مقاله گردن دادن گروه های علمیش مثلا اون که هگل کار کرده دادن
اون که هگل تخصصا 20 سال کار کرده هگل نوشته اون که 20 سال افلاطون کار کرده
اشکالش نیست یه نفر ننوشته با یه
سیر تاریخی نداره توی تاریخ فلسفه اسلامی ما این مشکل رو داریم، یعنی کتابای تاریخ فلسفه اسلامی خوبی که طرف هم افراد رو بشناسه هم تاریخی بحث کنه تقریبا نداریم. مثلا کتابای نصر و اینها که نسبتا کتاب خوبیه کاملا مقاله منفرده، کتاب آقای اون حنا الفاخوری و یه سه چهار تا کتاب اون دوام یا جوانیان نیام کردیم هر کدوم میخونید درده که ما فلسفه خوندیم میفهمید طرف فلسفه نفهمیده، یعنی خیلی جا آراء فلسفی ما رو نفهمیده. اقبال لاهوری هم تاریخ فلسفه داره اصلا هیچ چیزی دیگه جوکه، یعنی به جدی یعنی اصلا این من خدا چی نمیدونه سر فلسفه
بزنه. همین کتاب آقای دکتر فنایی که مؤسسه چاپ کرده از سمت هم کار کرده سجل بنظرم اصلا همه اینایی که داره تدریس میشه افتاد
فلسفه اسلامی
فنایی بعد از سه تا سجل داره یه دور سجلش اومده بیرون فلسفه اسلامی.
من چون تقریبا دیگه سالهاست از فضای فلسفه تاریخ فلسفه در اومدم
بله ما خواستم با هم تو میانم آنه خدمتون ببینید. به نظر من از اون خوندم خیلی بحثایی که حتی به نظرم تو تاریخ فلسفه دکتر نصر حالا شاید مفصل دارم مثلا خوب نگفته اون خیلی خوب بود خیلی روان بعد اهمیت جایی مثلا به فارابی رسیده اهمیتش تو بازه تاریخی چو گفته مثلا شیخ طوسی ارتباط کلام رو با فلسفه برقرار کرد این اهمیت
ها
هم گفته
منتها اون نکته که آره من چیز داشتم نمیدونم من ندیدم کتابای فنایی رو منتها مثلا هانری کوربن یه ابعاد مثبتی داره برای فلسفه‌اش به خاطر اینکه خود هانری کوربن فیلسوفه یعنی فهم عمیقه اگر ضعف داره به خاطر اینکه اطلاعاتش کم بوده این من بنظرم این نقطه چیزی است که یه تاریخ فلسفه خوب مثلا من که گفتم اسکرتن خیلی خوشم اومد این است که کتاب مختصره اما آدم فیلسوفه شما وقتی وارد پیشید میفهمید راستیدم بگم من این رو تعریف میکنم یا من طلایی حواسم باشه این آدم مباهدینا نیست کاملا ماتریالیست ها آه یعنی تعریف من این نیستش که آدمی است که حرفاش درسته ها ولی آدم عمیقه یعنی شما نمیتونید بگید آدم نفهمید خب این حرفم این بود که برای همین است که این کتابی که گفتم بخوام یه دورنما داشته باشیم. کتاب برای دورنما کتاب خیلی خوبیه. نکته دیگه این که ما دنبال فهم فلسفی دیدگاه ها و چگونگی تحول دیدگاه هاییم تا ورود در ریزکاری ها. برای همین خود آقای اسکلتون تو همون فصل اولش میگه که کار من گزارش تفکر فلسفیه نه آرا و عقاید. بعد دیگه تاریخ فلسفه بعد دو تا چیز بپردازه. یکی خود مفاد تفکر ذاتاً اهمیت داشته باشه، اهمیت فلسفی داشته باشه. دوم این که از زاویه فلسفی مورد بحث قرار گرفته باشه. میگه اینا میدونید که خلاصه فضا اینا دیگه بعدکان دید. فضای بعدکان یه مثلا اینکه فلسفه یعنی چی؟ فلسفه علم نیست. این ذهنیت همه اینا هست. یعنی شما علم توی کانت شما واقعیت فقط تجربیه. داده حسی باید بیاد به علم برسید. حالا بعدا میرید کانت رو میگه. اما برای همین هست که فلسفه چی کار میخواد بکنه؟ این یه چالشی بعد کان مهم شده تو ذهنیت همه اینا هست. که میگه فلسفه میخواد در چی بحث کنه. ما میگیم فلسفه در موجود و موجود. بچه‌ها بهش پایبند نیستیم به قول این من. مثلا دیدی نه؟ حالا جوادی هم پاسخ داده حالا دعواش مثلا. منتها حالا ما میگیم فلسفه موضوعش موجوده هم موجوده. درسته؟ اینا که اینا نمیگن. پس فلسفه چیه؟ به نظرم نکته قشنگی رو ایشون توی همین مقدمش میگه. حالا اول این ایشون میگم بعد اون فلسفه چیه رو توضیح میدم. منتها این نکته ای که ایشون میگه میگه بس بخوایم سراغ حال عامیانش بگیم آرای خیلی عمیق. این آرای عمیق رو چجوری میخوایم بفهمیم؟ میگه برخی آرا و نظرات هست اهمیت فلسفی داره، برخی نداره، ولی که خیلی طرفدارشن. مثلا توحید اهمیت فلسفی داره خودش اینا قائل ها، ولی شرک اهمیت فلسفی نداره. یعنی هر کسی شرک رو بذاره جاش بابا چرت و پرته، ارزش فلسفی نداره. اما رأی به توحید و خدا باوری رأیی که ارزش فلسفی داره. معلومه
فلسفی
داره. یعنی شما این دلالت فلسفی داری. یعنی شما اگه بخوای مخالف باشی باش باید دلیلای برهان جدی بیاری، موافق هم باشی باید با برهان بری سراغش. اما اگر بلو که در طول داره خیلیش مشرک بودن، اما شرک اهمیت فلسفی نداشته. برای اینکه برای همین است ما شرکش رو بحث نمی‌کنیم. از اون طرف گاهی وقتا میگه ممکنه یک حرفی اهمیت فلسفی هم داشته باشه اما فیلسوفانه توش کسی ورود پیدا نکرده باشه. مثالی که خودش می‌زنه میگه نظریه رستگاری توی مسیح. میگه خود نظری رستگاری بار فلسفی سنگین داره، اما اینا کاملا به عنوان مسئله تعبدی رفتن توی سراغش. برای همین است که اونم توی فلسفه ما به کار نریم. ما میخوام این سراغ آرا عمیقی که هم ذاتاً اهمیت فلسفی داشته باشه، همین که بلاز فلسفی هم توش شروع کرده باشه. خب چه جور مسائلی میشه؟ من حالا اینو اول بگم. میشه به فلسفه به چه مسائلی پردازه؟ میگه پاسخ علمی اینم به نظر خودم شیرین بود. یعنی لااقل حالا اگرم قبولم نکنیم، ولی من خودم به نظرم که تو تعریف فلسفه بهتر از تعریف خودم ما باشه. میگه که پاسخ علمی بر حسب وقایع و شرایط قبلی واقعی را تبیین میکند. این علم و فلسفه رو علم میخوام این وقایع چیزایی وجود داره، میخوام بگه این الان چجوری اینجوریست. همون که به قول خودم ما میگفتن موضوعش خاصه هم همه علوم. یک موضوع خاص رو میخواد با علل قبل و بعد و اینه تقیم کنه. اما فلسفه بحث بر سر این است که چرا اصلا واقعی وجود دارد. علم در مسیر این نکتهش میگه علم در مسیر کشف واقع اموری را مفروض میگیرد، اما فلسفه میپردازد به اون چیزی که علم مفروض گرفته. میخواد هر واقعیتی رو بره تو افق دیگری این واقعیت رو کشفش کنه. بر همین از نظر ایشون میگه من که میام سراغ فلسفه نمیخوام برم سراغ بحثی که میشه راحت حلش کرد. میخوام برم اونجایی که همه شروع میکنن دعوا میکنن سرش، همه شروع میکنن یک نزاعی میکنن.
جمله‌ای داره لاسروسا که میگه پرسش های فلسفی اهمیتش خیلی بیشتر از جواب هایی که بهش داده میشه.
بله،
فارغ از اینکه چه نظریه ممکنه باشه ما به فلسفه میگیم چون پرسش هاش پرسش های مهمه، نه که چه جواب
هایی. با این تعریف ایشون میگه که ما مشخصه تفکر فلسفی دو تا ویژگیه. یکی انتزاعی بودن، انتزاعی در مقابل انضمامی که گفتم. علم به شدت انضمامیه، واقعیت معین رو میره رابطه‌اش رو شناسایی می‌کنه. اما فلسفه به شدت از این فضا فاصله میگه. به همین هر جا شما چون این گفتم این حرفو که بزنید در مورد هر موضوعی میتونید تفکر در مورد انسان ما میتونید تفکر گفتم من خیلی میپسندم. این است که ما هم میفهمیم ما در انسان تفکر حوزه‌ای این دعوایی که دیدید دیگه، دعوای مصباح و علامه طباطبایی اینا رو سر موضوع فلسفه تو تعلیق نهایی ایشون اشکال میکنه، میگه شما آیت الله مصباح میگه که شما میگه موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما و موجود. بعد از چی صحبت میکنیم؟ از یه عالمه چیز مختلفه. بعد یه تکمله که علامه طباطبایی به تبعش جواد جامعه زدن، گفتن نه موضوعش فلسفه موجوده و موجوده، موضوع فلسفه یا خودش یا جفت ها، مثلا علت معلول با عدلش با هم دیگه موضوعشون موضوع فلسفه موجوده و موجوده. یعنی که این البته حالا چیز میشه دیگه، چون حالا این کلن یه امرار شده اینجورش در نظر کنیم، خب قبول عدلاش هم قبول میکنیم دیگه. شما در روی وجود جوهر میشه ممکن واجب، این عدل. حالا جوهر عرض، این هم کار فلسفه است. عرض هم این اقسامو داره، این هم کار فلسفه است. یکی از اقسامش کیفه، کیف هم یکیش کیف نفسانیه. شما در روی کیف نفسانی یه بحث مفصل دارید، علم این کیف نفسانی تو قدابا دیگه کیف اون کیف نفسانی این رو چه دخلی بحث کردیم؟ معلوم شد اشکال؟ آیا مثلا خلاصه حرفش اینه میگه آقا شما میخواستید بگید موجود ها موجود، رفتی در روی هرچی دیگه بحث کردیم، پس نگه موجود ها موجود. بعد اشکال مثلا چی میگه؟ شب شبیه میشه میگه موضوع فلسفه معقولات ثانیه فلسفیه، توی همون تدقیق نمایش نگاه کنیم این موضوع فلسفه حال معقولات ثانیه فلسفی چیه؟ شیرینیش اینه همه چیزها رو خدای مثلا تو آبودش فلسفه همه اینا رو آورده با معقولات ثانیه فلسفی دید، یا نه همه اعراض رو با اعراض ده تنها اعراضی که زیر بارش نمیده کیف نفسانیه اعراض قبولش میکنه، نگو دا چیزه شیرین تاریخه تو مثلا منظوره برسونه. خب حالا نکته اینه، این نکته مهمیه، یکی ویژگی تفکر فلسفی انتزاعی بودنه، یعنی تفکر فلسفی در مقابل تفکری است که به شدت انضمامیه، به شدت شسترفته است، به شدت معینه. همین الان نگاه کنید واقعا تفکیه طبیعت ریاضیات الهیات با این تفکیه خیلی بیشتر شده این تفکیه که خودمون میگیم موجوده ها موجود و اینها که داریم میگیم، هم من خودم این تفکیه خوشم اومد، حالا نمیخوام بگم درست یا غلط. ایشون میگه دو تا ویژگی، یکی انتزاعی بودن، دوم ارتباط با حقیقت. یعنی نه هر حرف انتزاعی تو حوزه فلسفه بخواد بحث بشه، فلسفه امور انتزاعی از حیث ارتباطش با واقع، ارتباط با حقیقت، نه انتزاع. مثلا هنر فرق کنه، هنر ممکنه مثلا امور انتزاعی باشه اما ساختگی باشه. اینه ایشون که اگه این نباشه لفاظیه، ولی ارتباط با حقیقتی که موجب میشه ما پاسخ واقعی طلب کنیم. خب اینم فقط حالا یه پرانتز خواستم باز کنم که برای ما سراغ این به نظرم این گفتم چیز خوبیه، یه توضیح میده تمام آرای فلسفی شما میتونید بگید فلسفی. الان ما توضیح که میگیم موجود و موجود خیلی بحث و دستمون خالی میمونه که چجوری توجیهش کنیم اینو تو فلسفه بحث بکنیم. ببین الان مثلا شما میگید موجود و موجود بحث خدا رو چرا مطرح میکنید؟ تو فلسفه الهیات بل معنا اخرسی که شاخه اصلی فلسفه است دیگه،
فلسفه برای همون نوشته،
اصلا فلسفه برای همون نوشته بقولشون. منتها خدا یه واجب ممکن، شما فوقش بگو وجود دو قسمه، واجب ممکن تموم شد، این میشه عرض ذاتی موضوع شما طرفین دیگه. احکام خود این موضوع خاص که رقیب این یکی موضوع که نباید موضوع فلسفه باشه، اما همه ما بحث خدا رو کاملا فلسفی میدونیم، حق هم داریم فلسفی هستی که منتها کنم با این توضیح دیشو خیلی عنوان تاریخ جامعه شناختی خوبیه، ولی که بلازم منطق فلسفی چی دست بالا نمیگیره که بگه والا این ضابطه چی شد؟ مثلا منظور برسونم این موجود و موجود ضابطه منطقی فلسفی خوبیه، خیلی خطکشی شده برهانی به شما میگه که چی چیزا موضوع از چیزایی نیست، اما تو بستر تاریخ جامعه شناختی که قرار میگیریم میونه هیچ که به این وفادار نبوده.
خیلی چیزا میاد از این
یه نکته هم دیگه بعدا دیگه صفحه اول کفایه خیلی صفحه بحث مهمیه که غالبا افکار میگن به درد فکر خوندن همین دوستا دیگه ها، اون صفحه اولش خیلی حرف مهمه، اونجا دعواش اینه که موضوع اصول چیه، بعد روکر در پیش میگیره. من گفتم با من فضای خونده بودم وقتی اینو خوندم عجب به همین مدت وقتی به درد نخوره یعنی چقدر شاهکار کرد. ببینید علمای ما همشون وقتی میخوان بگن موضوع علم چیه کاملا با روکر منطقی فلسفی میرن جلو، موضوع علم کل موضوع عوارض ذاتیش بحث میکنه، روکر کاملا منطقی فلسفیه، اما تو اول هیچ علم پیدا نمی‌تونید بکنید اینجوریه. چرا؟ چون علمی که دست ماست پیدایی داره جامعه شناختیه، دانشمند درسته با اون موضوع میره سراغ کار
اما تو فرآیند کار تکس پیدا میکنه که به موضوع اصلا در واقع حلش نکنه میمونه زمین. من بعدش هم آخوند اونجا میخواد اینو بگه. میخواد بگه شما اون بحث عنوان مشیر یا با این دید که گفتن اون سفر یه بار دیگه بخونید. میخواد بگه شما باید این ضابطه رو داشته باشی اما با این ضابطه ملتزم نباشی که تفقدی نکنی. چون خیلی از علوم خیلی از موضوعات از فلسفه چرا اینجوری شد؟ فلسفه میخواد موجود و موجود بپردازه اما مسائل معرفت رو کسی نرفته بود به سراغش. فیلسوف خودشون چون میخواد به مبادی علوم بپردازه موظف بود سراغ اینم بره. اما اگه یک کسی بعدم بره سراغش این اینو میره چون یکیه. حالا بعدش میگه آخوند در اینجوری ببینید دو تا قول جمع میکنه. حالا یه
سه معرفت شناسی که میذارم مباحث فلسفی اون مقاله جدا بده.
ولی دیگه شد یه رشته مستقل یک حوزه مستقلی شد. حال تلقی من که آخوند در واقع مبنا رو میذاره که شما یه ضابطه کلی داشته باشید اما تا جایی که در راستای اهداف دانشمند باشه. دانشمند احساس نیاز بکنه تو اونجا ممکن از اون فضا تقطی بکنه.
میشه اون بحث فلسفی اون تو فلسفه دین مطرح بشه استاد؟ یعنی اون چیزی که تو
فلسفه دین نه، فلسفه دین یه اقتضای خاص دیگه یه در آخرای آخرهای کانتورت کنید واسه این فلسفه دین چه جور بود؟ این همه این اول بعد دوره کانت اینجا فلسفه دین قبل کانت نبه فلسفه علم نبه فلسفه حتی فلسفه اخلاق اصطلاحش مال بعد کانته ولی که بحث اخلاق در واقع زیاد میشه.
مثلا سقراط دولت خوب چیدی در اول که گفتی اکانت که عبور نمی کنیم حالا هم همه برسایت خوب میگید مالو بعد
کانته. نه 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 بعد کانته نه منظورم خود کانت یعنی کانت رو که آدم بفهمه میفهمه که این چرا اینجوری شد. کانت عبور نمی کنیم هگل منظورم بود یعنی هگل چی میخواد بگه نگفتم اینا بعد هگله بعد این مترتب بر کانته منظورم این بود.
اینا
شما خواهی خود اینا رو میتونید بعدا یقم بگید
کانت
و هگل هم خود مسمیه بر بیشتر کنم. نه ما همین غیر مد محور میریم نمیرسیم مد محور بریم که هیچی دیگه کن. خب یه نکته دیگه هم اینو هم با این توضیح که دادم که ایشون در واقع بخواد بره سراغ به دست آوردن تاریخ فلسفه اساسا از جنس رشته های فلسفی میشه نه رشته های تاریخی. یعنی تاریخ این تفکراتیه که شما باید کار فلسفه بکنید. بعد یه نکته قشنگی ایشون مقایسه میکنه بین علم و ادبیات و فلسفه اونو بگم بعد بنفرا مطلع بعدی. میگه که شما نگاه کنید میگه فلسفه یه چیزی بینابین علم و ادبیات قرار گرفته. چجور؟ من البته یه نکته بگم الان داره این مقدمات از کتابش میگم بعدش ایشون از دکارت شروع کرده ما خلاص فلسفه قرار بگیم بعد یه مقدار یونان باستان رو بگیم. من تو یک جلسه یا دو جلسه یا افلاطون ارسطو رو میگم حالا دوستانی که نمیدونن در جلسه اگه دوستان نخوندن دیگه فلسفه قرار ها سرکمت خوبه از جهادی اگه شد جلسه آخر بس میگم یک کتاب شناسی هم شاید داشته باشیم بگم این هر کدوم به چه دردی میخورن.
یکی کاپلسون و قرون وسطایی خانی خوندید
چی یعنی درسی خوندی؟ خودتون خوندید ها؟
خیلی عواصش
خب بور از نه حالا بدونم چند نفر خوندن بحثه فلسفه غرب بود؟ چی؟
پراکنده
پراکنده همین از شما چی؟
من فقط چیزی که همین کتابا رو خدید هم بخوندم
کاپلسون رو؟ بله شما؟ نخوندید شما؟
آموزش فلسفه
رو خب این فضل اسلامی الان بله گزارش رو قرار میکنه شما خب این رو متنبی. حالا اگه دید دوست بحث خیلی تکراری و ساده است بگید اگر هم دید که خیلی سنگین شد دارم بگید که من ایز کنم. ببینید ایشون یه حال نوتر این تره هایمون مجبوریم خلاصی یونان باستان یه مروری بکنیم ولی که با سرعت مرور کنیم دوستانی که نخوندن اون کابلتون جلی یک خونده باشید بحثی من بیشتر از اون نخواهد بود ولی این اون کتاب خیلی خوب و این جلی یک خونده ولی که البته حالا اشکالی هست بهش دیگه چی؟
گول بیخواب که نداریم
بله نه ولی کتاب قویه اصلا کابلستان قویه ولو که خلاصه آخرش این کابلستان هم تو جرنه انگلساکسون یعنی یه جاهایی دیگه اون عمقه رو نداره اینا قدام آدم های دقیقی هست ولی اون عمقه بله چون کشش بوده خلاصه اون عمیقش کرده
مبرخ
هم خیلی انتظار میگه خوب تونسته شهر بده نه مبرخ های فلسفی کارشون واقعا هم کابلستان فیلسوفه یعنی که شما میخونی میفهمی تفکر فلسفیه یعنی فهم میکنه با راسل من واقعا به نظرم کنش کتاب میدید. خب ببینید ایشون حالا اینا
میخوام اینو بگم که من الان دارم بحث فلسفه اولشو میگم، بعدش دوباره برمیگردم بیرون از کتابشون توضیح میدم، بعد دوباره برمیگردم به کتابش. اینا به عنوان مقدمات ایشون یه مقایسه میکنه بین علم و ادبیات و بعد میگه فلسفه چیز حاصل بین این دو تاست. چجور میگه که علم قایه، یعنی حالا من بحثی سوال خودم رو کنم، ببینید علم قایت معین داره، برای همین شما در علم میتونی از پیشرفت صحبت کنید، اما تو ادبیات چه به این راحتی میتونی از پیشرفت ادبیات صحبت کنید؟
پیشرفت ادبیات یعنی چی اصلا؟ تصور
میشه؟ اصلا نمیشه صحبت کرد. این پیشرفت چیه؟ پیشرفت زمانه که شما اینجا رو داشته باشی، اونجا رو قایت باشه، میسنجی میگه این علمه، به اونجا نزدیک شده نشد. اما وقتی که قایت معین نداری، اصلا پیشرفت ادبی به قول شما یعنی چی؟ یعنی مثلا حافظ بهتر از سعدیه یا بدتره یا چه جوریه؟ این نکته. بعد ایشون میگه که توی فضای ادبیات به شدت مسئلهش تو فضای ارتباطاتیه، فضا به شدت فرهنگی، عناصر فرهنگی در تغییرن. حالا اون نکته اصلیش اینه، میگه مقدمات یه سرخزت در خود رو میخواید. این نکته مهم اینه که میگه شما تو علم اگر بخواید درباره تاریخ علم، ما دو تا مطلب داریم، یه تاریخ علم داریم، یکی آخرین نظریات علمی. میگه شما تو فضای علم این دوتا کاملا از هم جداست. یعنی شما میتونید یک مبرخ علم برجسته بشی در آخرین تئوری علمی نمیدونی چیه. یعنی مثلا شما تاریخ فیزیک استاد تاریخ فیزیک باشی، در این حال آخرین تئوری در جریانش نباشی.
آخر نظر در ضمن تاریخی علم میگم اصلا نمیشه.
خب میدونم، اما لزومی نداره. یعنی شما میتونی استاد تاریخ علم باشی تا مثلا
تا این بره.
یعنی تاریخ علم پیوند منطقی ندارد با خود علم. و اون طرفش هم هست، شما ممکنه که آخرین تئوری علمی دستت باشه اما اصلا ندونی تاریخ این کجا در اومده. اما تو ادبیات چه جوریه؟ میگه تو ادبیات شما برای اینکه در واقع اینجا ما میگیم یه متخصص علم، این مورخ علمه، درست؟ حالا توی ادبیات میگه برای تخصص، برای متخصص حتما باید شناخت معاصر داشته باشه.
این متخصص باید امروز بدونه چیه.
برای تخصص تو ادبیات لزوماً شناخت ادبیات معاصر کافی نیست.
به چه مناسبتی مطرحه؟
میخواد که فلسفه بگه حالت بینابینی داره. این دو تا یه مقایسه بین علم و ادبیات میکنه. از اطلاعات عمومی ما در روی علم و ادبیات چیه؟ بعد خواهید فلسفه بگه چجور وایساده؟ ببینید شما اگه میخوایی متخصص ادبیات بشی، متخصص ادبیات لزوماً این نیستش که مثل اینجا آخری ها رو بدونه کافی باشه. یعنی شما باید حافظ رو بدونی، باید سعدی رو بدونی، باید اصلا تو بعد ادبیات اینه. از اون طرف هم اگر بخواید تاریخ ادبیات کار کنید، باید بهره از تخصص ادبیات داشته باشید. یعنی نمیتونید با بدون تخصص در ادبیات تو مثلا برای خود ساده‌اش ادب عرب، اما ادب بازی ادب عرب کار خودمون رو تمام می‌کنه. یعنی شما نمی‌تونید به کتب تاریخ عرب و بین ادبیات عرب و بین بنویسید مگر اینکه واقعا ادب عرب دست باشه. بدونید فعل فاعل به این چی خیلی اصطلاح تخصصی دیدگاری ها ایجاد خیلی زیاد بدونید تو فضای ادبیات. این دو تا به شدت در هم تنیده میشن. یعنی مورخ این علم و متخصص این علم گویی یکی هست. گویی این دوتا خیلی جدا تن میشه. اما تو فضای فلسفه ما برخی ها رو داریم که مثالی که ایشون میزنن ویتگنشتاین، حالا من بگم شما میتونید به فلسفه بپردازید بدون تاریخ فلسفه. داریم مثال معروف ویتگنشتاینه که ویتگنشتاین اصلا تاریخ فلسفه نخونده، داره فیلسوفه که ممکنه تفکر فلسفی داشته باشه بدون تاریخ فلسفه. اما اون طرفش یعنی یکیش مثل این یکی یکی مثل اینکه، اما شما نمیتونید تاریخ فلسفه رو بنویسی بدون تخصص فلسفی. یعنی حتما باید فهم فلسفی نسبتاً مناسبی داشته باشید تا بتونید به اون ورود پیدا کنید. برای همین ایشون میخواد از این نتیجه بگیره
ما ادبیات کاملا بی ارتباط با واقعیت میبینیم، ولی به شدت انتزاعی علم رو کاملا ناظر به واقعیت میبینیم. ایشون خواهد بگیم گفتم فلسفه یه حالت بینابینی داره، هم واقعیتش مهمه هم اینجوری نیستش که سیر قطعی داشته باشه. برای انتظار دو نظر اصلاح کنید. تو فلسفه انتظار یک سیر خیلی معین نداشته باشید، در این حال نه به این معنی که با واقعیت کار نداریم، اتفاقات به شدت با واقعیت کار داریم. حالا این حرفش، حالا من این قلطی بزنم روش، این حرفش این که واقعا سیر نداره فلسفه، یعنی سیر نمیتونه داشته باشه، یا نه واقعا سیر میتونه داشته باشه. من به نظرم اینجاش یه انقلتی میشه آورد که الان درسته که به خاطر تکثر اقوال تو بعد فلسفه از سیر در اومده، اما اتفاقا به نظر میرسه که فلسفه اگه ارتباط با واقعیت داره، هر چی ارتباط با واقعیت داره داشته باشه، میتونه سیر هم داشته باشه، نمیتونه سیر داشته باشه. نکته معلومه. برای همین شما تو فلسفه اسلامی سیر دارید، یعنی میتونه بگید این بعد از اینه، اما بعدیتش این تذکرشون تذکر به جایه، بعدیتش بعدیت خرکشی شده نیست مثل این. یعنی شما الان نمیتونید من از ارسطو بی نیازم بگی از ابن سینا بی نیازم، من به سطر رسیدم دیگه، نه، همچنان به خاطر اون حیث انتظاری شعری دیگه داره، ممکنه اونی که ده قرن قبل بوده به خاطر اون توان اشیا بهتر رو فهمه، ولی در این حال باز این امکان داره که با پیشرفت علم، پیشرفت همون فضای فلسفی تقریبا یه دسته از مسائل معلوم بشه.
خب بعضی فیلسوفای غربی که اصلا اعتقاد به سیر فلسفی نداره،
اینجا همین داره، اینجا معتقد سیر نداره دیگه.
من اصلا میگم لایبنیس کیه که میگه تا حالا هر چی ارسطو گفته بوده گفته، مال خودش، ما از اول سیر موضوع داریم،
میگم اینم ایشون هم همین موضوع رو گرفت دیگه، ایشون میگه ما سیر لزوما نداریم، ایشون داشت این بین این دو تا قرار میداد که بگه سیر نداریم. من تا حالا این حرف قابل دفاعی یا نه؟ بله، به لحاظ تاریخ فلسفه نگاه می‌کنی، هم به لحاظ مفاد تاریخ جامعه شناختی خیلی شواهد داره. اما به نظر من به لحاظ منطقی فلسفی این حرف غلطه. چون خلاصه واقعیت در کاره و خلاصه شناخت واقعیت ممکنه. اگه شناخت واقعیت ممکنه و واقعیت در کار باشه، پس سیر می‌تونه داشته باشه. ولی ما نداشته باشیم تا حالا. درستم منظورم برسونم؟ یعنی این نتیجه گیری شد یا شما یا بلاد تاریخی سر نداشته
از هم دیگه فرق داره، چی؟ امکان داره ولی فعلا واقعه
آره فکر یعنی فکر از اینکه الان واقع نشد نمیشه نتیجه گرفت که امکان نداره
لازم
رابطه من این ولو که الان شاید شما هزار تا شاید ولی ما اقتضای منطقی این است که نه سر داشته باشه و میشه یه جور سیرهای پیدا کرد ولو که این اصل اشکالش اشکال مهمی. خب حالا من این عرضم این بود از کجا رفتیم سراغ این، می‌خواستیم بگیم که تو این بحث ما گزارش تفکر فلسفی می‌خوایم داشته باشیم نه گزارش آرا و عقاید فلسفی. نکته دیگری که مهمه این دوستانی که تو فلسفه اسلامی کار کردن و بعدش تو فلسفه غرب کار می‌کنن که تفاوت مهمی بین این دو تا جریان وجود داره. دیگه دارم میگم فلسفه غرب منظورم مشخصا فلسفه جدید غربه. اینم حالا بلاز اصطلاحات اینم بگم یادم نره بعدا چی
بشه. ببینید توی اصطلاحات فلسفه غرب یه فلسفه یونان باستان داریم، حالا شما که از بعد شب یونان باستان داریم، بعدش یه قرون وسطا داریم که این وسط هم یه بحث دیگه داره، اما اینجا خیلی عنوان تعیین یافته میاد تو فلسفه. یه فلسفه جدید داریم، یه فلسفه معاصر.
نه بعد یه فرق داره ها. فلسفه جدید از دکارت بعد رو میگن فلسفه جدید، فلسفه معاصر نه، فلسفه که الان ما داریم که قائلن فلسفه معاصر ما بعد چیزه بعد کانت، اونم با فاصله که گفتم مثلا خیلی میگن مثلا حالا قرن 20 کم، ولی کل بعد دکارت رو میگن فلسفه جدید. برای همین خیلی از کلمه فلسفه جدید از این کتاب دید فلسفه جدید نرید فکر کنید فلسفه جدید داره فلسفه مثلا امروز رو داره مطرح میکنه. اصطلاح فلسفه جدید فلسفه های دکارت بله، اون پدر فلسفه جدید بوده، فلسفه جدید از دکارت به بعد. چی شد من رفتم سراغ این؟ آهان، من که میخوام با فلسفه این با فلسفه در فرمزان منظورم فلسفه جدیده، وگرنه تو قرون وسطا به نظر میاد شهر شبیه ما باشن، اما تو یونان باستان هم انجه شبیه فلسفه جدیده. اونم چیه؟ اونم این که توی فضای فلسفی ما به دلایل تاریخی جامعه شناختی که این رشته مستقر شده سیر پیدا کرده، کم کم فیلسوفان ما از مسئله ها به مبانی رسیدن و بعد کتاب های آموزشی تدوین شده و بعد تدوین کتاب های آموزشی کم کم کاری کرده توی این بستر تاریخی که فلسفه ما رو همیشه از مبانی شروع میکنن. از شما کتاب های رایجی که ما هم فلسفه داریم کتاب هایی که از مبانی شروع شده،
بدایه اینه هر تو اسوار شهر منظومه این هر کاری کنی موانی رو میپچینه. این از موانی شروع کردن یه هستانی، اما تو فضای غربی هم تو نیرون باستانش هم تو فضای غربی از مسائل شروع شده، یعنی با مشکلی مواجه شدن شروع کردن بحث فلسفی کردن سرش. اصلا تفکر فلسفی اینجوری شکل میگیره. منتها جالبه دیگه، ببینید خود مثلا کسی مثل ملا صدرا که مؤسس محسوب میشه، این چرا مؤسس شده؟ چون مسائل داشته و به مسائل پاسخ جدید داده.
در واقع اینا کتاب‌های پاسخ هستند، اونا کتاب‌های مسئله.
نه این میخوام نکته اینه، ببینید اینو شاید در مورد ملا صدرا شنیده باشین، حتی همین الان به ذهنم رسید که این نکته گفتم به اونم رفت داره. ملا صدرا معروفه که خیلی بی‌نظم بوده بحثش. این توی کتاب فلسفی ملا صدرا خیلی از این شاخ به اون شاخ میپره. مثلا ابن سینا خیلی منظم تره، اما ابن سینا کجا منظم تره؟ تو اشاره تنبیهاتش، تو شفاش خیلی با ملا صدرا فرق نمیکنه به لحاظ، یعنی از این شاخ به اون شاخ رفتن ها زیاده.
الهیاتش منظور
توی کل شفا البته برهانش رو نمیدونم، نه من الهیات میگم به الهیات شفا این چیزه، ولی تو اشاراتش خیلی منظم تر، چون اشارات هم میگن آخر عمر بهش نوشته. حالا در اشارات اینا سرفراز کنیم، ولی مولا صدر رو معروفه، ولی مثلا مقایسه میکنید مولا صدر رو با خیلی فیلسوفانی که مثلا خواجه نصیر خیلی منظمه، اما مولا صدر معروفه که بی‌نظمه، ولی مثلا شما میگید علامه طباطبایی دیگه اصلا خیلی خیلی منظم، حتی مرحوم سبزواری نسبتا داود زیادی منظم. این الان بزن نمیزید، یکی از اهلش اینه که ملا صدر مؤسسه، اما مؤسس که میخواد کتاب فلسفی بنویسه تو این سنت فلسفی باید به این سبک بنویسه، برای همین سیر کتابشو مثل قدماش تنظیم میکنه، حتی عنوان گفتاراش هم مثل قدما میذاره، در حالی که اصلا تو این فلسفه هم چیزی نیست، زیادت وجود در مایت خدا این چیز تو اسفار داریم یه چیزی که یا مثلا فصل الحق و ماهیت و عینیت رو که اون توی شهر منظومه این تیز رو گذاشته، میگن خب حق که ماهیت نداره، شما چرا این تیز رو گذاشتی؟ میگن خب این سیر کتاب ها اینجوری بوده، اینم تو این سیر گذاشته، اما چون ابتکار داشته این ابتکاراش همه چیز رو قاطی بدی کرده. اما توی فضای غربی ها مثلا تو فضای جدید اصلا هر کی اومد با مسئله شروع کرد، چون مسئله‌ش با قبلی فرق داشت کلا کتاب دیگه نوشت. برای شما تو کتاب‌های غربی ها این وحدت رویه رو مشاهده نمی‌کنید، یعنی شما همون دوره اصلی دکارت، لایبنیت، اسپینوزا این کتاباشو می‌خونید، ببین کتاب‌های فیلسوفای ما رو می‌خونید، ابن سینا و ملا صدرا و شیخ اشراق، سه تا آدم فاز مختلف، اما دسته‌بندی‌های کلانشون خیلی جاهاش مشترکه، یعنی شما می‌دونید فلان موضوع رو کجای کتاب برام پیدا کنم،
گاهن ادبیاتشون مشترکه.
خب ادبیات که طبیعیه به خاطر تو اونجا هم ادبیات مشترک دارن، اما این دسته‌بندی سه رو دارم میگم، یعنی شما حتی حکمت اشراق هم بخوای بخونی راحت میتونی بری پیدا کنی موضوع بحث رو، اما شما مثلا دکارت خونده باشی بعد بخوای لایبنیت بخونی اصلا نمیدونی چی باید کجا پیدا کنی. نکته اینه که تو فلسفه ما کتاب ها از مبانی شروع میکنن، تو فلسفه غرب مطالب از مسائل شروع میکنن.
شاید خاطر این نیستش اونا اعتباری بحث میکنن، یعنی مبانی
در واقع با شک دکارتی که رخ داد اون تو مبانی شک کرد، تو مبانی که شک کرد خواست از نو تأسیس کنه، این از نو تأسیس کردن همچنان ادامه داره، چون مبانی که قبول کرده باشیم تمام شده باشه نداریم، اما تو این فضا چون مبانی قبول شده ای وجود داره ولو به لحاظ ساختار فکری این سیره پیش اومده. حالا نقطه من این مقدمه این بود، ببینید این دوتا هر کدوم یه حسنی دارن یه عیبی دارن. حسن شروع از مبانی اینه که شما دچار تزلزل معرفتی نمیشی، هر مطلب جدیدم بیاد میگیری جایگاهش، یعنی معلوم میشه تو جایگاهش قرار میگیری، حرف جدیدو میفهمی. عیبش اینه که تو روش شروع از مبانی تا مدت ها نمیفهمی، خیلی باید بگذره تا شروع کنی بفهمی، اما تو شروع از مسائل راحت میفهمی. این حرف آیه مطهری رو من شخصا تجربه کردم، نمیدونم شما تجربه کردید. من مدری جایی که کتابش میگه فلسفه استویلا 10 سال بخونه بعد 10 سال بفهمه که نفهمید، بعد دوباره شروع کنه بخونه، بعد که بخونه تازه شروع کنه بفهمه. من اینو اون موقع زمان دانشجویی بودم اینو خوندم، گفتم آقا این مدری این سن تیکای مثلا این دقیقاً برای خود من شخصا رخ داده، اینو بهتون خبر شدم. این که من ارشدمو که گرفته بودم شهر منظومه خیلی جاش حفظ بودم، ما چون شهر منظومه میخوندیم دیگه دانشگاه نهایی، یعنی براهین مثلا اصل از براهینش تو شهر منظور نفسی براهین جمع نفسی دیگه، براهین همینجوری ردیف می‌کردن برای شما. منتها نظر من این میگه فلسفه مصاحبه کشک می‌خوام بریم خارجم فلسفه غرب بخونیم، الحمدلله توفیق الهی شامل حالمون شد این کار اعزام با درست نشد. اگر الان من رفته بودم الان یه آدم قرضده اصل می‌نما اصل بوتا تو دوره دکترامو خوردیم به طور این آقای اکبریان نمیدونم میشناسید یعنی شاگردای جوادی تا قبل از آقای پارسانی اینا ایشون طرفدارس بوده، یه ترم با ایشون اصل وجود بحث می‌کردیم، یک ترم تمام فقط اصل وجود بحث کردیم. تو یه ترم آخر ایشون به ما تفهیم کرد اصل وجود نفهمیدید و من اون موقع بود که فهمیدم اصل وجود نفهمیدم و بعد دوباره شروع کردم فلسفه خوندن. به نظرم دفعه دوم فهمیدم، حالا این دیگه بعد یعنی بعدا پیش میاد که نفهمیدم، ولی بعد شواهد زیاد دارم که قرینه است که به نظر میاد فهمیدم. بعد جمله رسالی دکترام منتها اینو خودم مشخصا تجربه کردم، یعنی بعد از اینکه یه دوره خونده بودم و فکر میکردم فهمیدم و معتقدم که چرت و پرت هیچ چیز نداره، دفعه دوم دیدم نه واقعا اصلا اونی که من فهمیدم نیست. و بعد اصلا دیدم اون دریچه شد خیلی مطالب دیگر هم
فهمیدم. عقل مربا بوده استاد، عقل مربا که
حالا اینو خواستم بگم، نکتهش اینه فلسفه اسلامی از مبانی شروع میکنه، بعدش اینه افراد تا مبانی بخوان بفهمن مدت ها میگذر آخرم نمیفهمن. برای همین است که تو فضای فلسفه اسلامی یا افراد خیلی قوی هستند یا هیچی نفهمیدن، این خیلی شایعه. اما فلسفه غرب اینجوری نیست، فلسفه غرب چون مسئله شروع میکنه مسئله شما هم هست. ببین وقتی دکارت تو همه چی شک میکنه میخواد انداخته صفر شروع کنه، شما اینجاست با دکارت مثل همین. وقتی کانت میخواد مسئله معرفت رو بگه میگه از کجا میدونید ذهن شما با خود مطابقه، شما میفهمید مسئله واضحه، خب برای همین میتونی باهاش همراهی کنی از اول مسیر. برای همین است که فضای فلسفه غرب به شدت جذابه، به شدت راحت افراد قبولش میکنن، اما به شدت نسبی گراست. چرا مسئله شروع میکنه مبنای لازمی نداره بتونید حلش کنه، برای همین شروع میکنه اینجا میره به این مبنا برسه یا نرسه. خب این تفاوت داشته، برای خودم این جذابیتش که به نظر من فلسفه غرب به شدت جذابه در مقایسه با فلسفه اسلامی. هر کی فلسفه غرب بخونه به شدت مورید میشه، مثلا چون اونجوریام غالبا افراد اون دوره اولو طی نکنن وارد دوم بشن سرین، یعنی فلسفه غرب خونده ها میرن قرارداد نمیشه. اینم از یه نکته دیگه. ولی در هر صورت حال این مقدر به این گفتم مسئله ها تو فهم موضوع به شدت موثره، یعنی ما خیلی وقتا موزه گیریامون تو فضای فلسفی خودمون به خاطر اینکه مسئله رو درست فهم نکنیم. مسئله رو درست بفهمید به این راحتی زیر سوال نمیبرید. من فقط دفاع کنم از این اشاعره بدبخت که خیلی اشاعره متفکرین، ابوالحسن اشعری واقعا فیلسوف بوده، نمیدونید کی بوده. منتها ما چون نمیدونیم اینو با چی در سر کلین حال اخبار ابوالحسن و بعدا میدونید اشعری واقعا معتزله قوی تر بود از ابوالحسن. شاگردش بوده دیگه، شاگرد بوده یادم رفت، ولی این شاگرد از بزرگان معتزله بوده، اون نمیتونه قانعش کنه این نیادش در واقع مطلب اشعری رو نامیندازه. من فقط یه دفعه ازش بکنم که از باب مرحوم آزادی، این که روی نظریه حال از اون نظریه که ما تو کلام چقدر لعن و فحش بدهش میمیه این هست دیگه بین فجوره همه هر کی بهش بیسه یه لگه ایتون میزنن آلای نفهم چیز نفهم بوده از چیز عقل نداشته اینا بین وجود آدم مگه خبری هست به قاعده ثابتات بودن و ثابتات نه وجود دارن، یعنی ثابت وجوده و غیر حال دو قسم. این حرفی که از نظر شما خیلی مدقفه یه سوال بسیار بنیادیه، من که طرفدار نظری حالا ما مسافری که سوالش رو درست بفهمیم بعد ببینیم فیلسوفای ما پاسخ بهتر از نظری حال دادن. سوالش میده چی بوده؟ سوالش میده که علم خدا به اشیا قبل از ایجاد این چه جوریه؟ ببینید قبل از ایجاد یعنی همین موجودان صدق نمی کنه. اگر بگیم معدومون صدق می کنه علم به اساسا علم یه جوریه است که حتما همواره متعلم می خواد علم بدون متعلم نیست. یا شما که علم ذاتی اشیا خود علم ذاتی خدا به خود می بس دیگه ما بخون علم اشیا است اشیایی که میخوان موجود بشن. اگه بگیم معدومون یعنی هیچ چی نیست پس خدا علم نداره بهش.
یه پاسخی الان میدونی نهایی استاد اگر اون نیست ولی ما یادم
که پاسخ رانج ما علم اجمالی در این کشف تفصیلیه. منتها علم اجمالی در این کشف تفصیلی این مسئله رو کجا حلش میکنه؟ حل میکنه یا سر کار میذاره؟
بهش سراغ مسئله علم انگاری در عین کش دفتری خلاصه که من بگو ببینم خدا متعلق علمش وجود داره یا نداره، اینو بگید. خدا علم اجمالی داره در عین کش تفصیلی، خبون متعلق علم اجمالی در عین کش تفصیلی موجود ها یا لا موجود ها؟
موجود ها.
اگه موجود ها پس ایجادش یعنی چی؟ پس خدا قبل از اون ایجادش این علم داره. خب باشه مرتبه بریم، مرتبه بریم، بگه شما تو این یه مرتبه موجوده دیگه، خدا که مرتبهش فوق این مرتبه است. خب خدا تو مرتبه فوق این مرتبه به این علم داره یا نه؟ قبل از این مرتبه. پس دوال در کلام به اونجا میشه موجودن یا غیر موجودن؟ میدونم موجودن نزد خدا، خدا تقدمی و اینا داره یا نه؟
حالا این نظریه ها رو استاد خودش مخواد چی بشه؟
بعد از اون موجود میگه که میگه شما غیر موجود هم چیزی هم دارید.
خب این نظریه ها یعنی به هر موجود یا لا موجود میگه تو همون فضای اون حال، یعنی
برای همین حرف اینه میگه که شما ارتباع نقیزه این غلطه. شما نقیزه نیست تو ارتباع نقیزه بس تا حرف شما ارتباع نقیزه غلطه نیست. ارتباع یعنی میگه که وجود و عدم نقیزه ای نیستن. اصل حرف شو اینه وگرنه ارتباع نقیزه محال، منم آدم محال، ولی وجود و عدم نقیز نیستن. حوزه ها بعدش خود ما تو فلسفه چی میگیم؟ این حرف اینا رو میزنیم
تو ماهیت منظورتون؟
آره سوستن برمس حضوره همینجا افتاد تو چالش دیگه الماهیت من حیثیه لا موجوده
ولا معدومه
ولا معدومه. خب حالا من حیثیه واقعیون یا کذبون محض
اونا هم که نمیگه لا موجوده ولا میگه عد اعتبار میکنه اون حیثیت وجودش
اعتبار میکنه اون حوزه اعتبارش
خوش ما نظر به حیثیت وجودش
ببینید این دعواشو برید شما نگاه کنید آقای خاص جواد اینا کاملا وجودش میکنه اما برید خود نظر منوس سبزواری نگاه کنید تو شهر منظومه آخره این دعوا دعوای سنگینه تو اسفار دعوا به شدت معرفه آراست خود منوس سبزواری آخرش نه وعا داریم که تو اون وعا اعتبار نگیزه اشکال نداره
هم حال میشه
حال میشه دیگه گفتم هم وقت اسم حال میذاری میذاری تو درش خب دو آقا واقعیت یعنی موجود و معدوم نقیزه هم نیستن من هم حال قد دیگه میگم
من شما بگه فرصت فرصت رو دقیق مستقل ولی چه بیت که نشنم
نه
اصلا از جنس مورد یعنی حال خواهد این سوال سوال غلطه چون که موجود یا معدوم این شخص رو نداره ما میگیم سه تا شرطه موجود و معدوم و حال
فرض
شما فرض ببین یعنی شما میگید این دو تا گزینه رو فقط نداره آقا این چیزا سیاه یا سفیده
ما هاش هم داریم
شما یا سیاه یا سفید یعنی سیاه یا سفیده به من گفت سیاه یا سفیده سوال غلطه بین سیاه و سفید گزینه دیگه داریم به اسم مثلا داریم چی مثلا این نه سیاه یعنی وجود عدم تمام عالم نیست عالم باقیات دیگه هم توش پیدا شد آقای فرقیزی هم منظورم همین وقت بگه من نمیدونم کجاست که در ماهیت خب آقا ماهیت واقعیت داره ماهیت وهم نیست عدم هم خدا جوادی اصلا بلش کنید آقای جوادی آقای جوادی ببینید مرتب تو رحیق نه خوندید یا نه رحیق مرتب میگه که وجود بود نبود نمود این نبوده چی چیه؟ بود داریم ولی مکرمن این تحبیل تو رحیق به کار بره میگه بود نبود نمود نمود نبوده نه نبوده خب میشه ما نظری
اگه شما بگید وجود عدم اینو بپذیرید بعد دوباره یه چالشی می‌خوری
خب بله این لوازم داره این حرف خلاص عالی
لوازم داره لوازمش هم ارزشش ملزمه یعنی برای همین است که این که واقعیت مسابقه با وجود من قبول ندارم یعنی تعداد شاز دمش کرده واقعیت عوض از وجوده
مثلا اصلا
رب دیده قراره چی میشه این نه این حالتا یکی که در اصلافی ما درسش بینیم اونجا به این نتیجه رسیدیم که خب و السلام علیکم
درسته این مستدی که توسی های مفیدی هم دارم